بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما چند کلمه ای درباره محبت شخص نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با هم گفتگو کنیم که امشب شب میلاد اوست. اگر شب مبعث بود مناسب تر بود درباره اسلام و رسالت با عظمت پیغمبر صحبت بکنیم، اما شب میلاد او طبیعتاً مناسبت بیشتر در جهت این است که درباره شخص او حرف بزنیم. یک راز مهمی رو من خدمت شما عرض کنم. ما ها معمولاً برای دینداری از اصول عقاید شروع میکنیم. مثلا در اصول عقاید خدا ثابت میشه که نیازی هم نیست این همه آدم درس و بحث داشته باشه برای اثبات وجود خدا. آدم قلبا میفهمه فطرتا و همون عقل ابتدایی انسان حکم میکنه که خدایی هست. حتی صفات اون خدا رو هم آدم تا حد زیاد میتونه حدس بزنه. بعد از اثبات وجود خدا میریم اثبات وحی و نبوت. خب اینم عقلا کار دشواری نیست فهمیدنش، زیاد آموزش نمیخواد. در طول تاریخ زیاد با وحی و نبوت مخالفت نشده بر اساس گزارش قرآن، که خب گزارش قرآن گزارش دقیقی است. این پروردگار عالم است که حکایت میکند از حیات بشر. مشکل تو قرآن از کجا شروع میشه؟ حالا بذارید دو تا عنوان دیگر رو هم بگم. این که پیامبران الهی میان به ما درس میدن، دین یاد میدن و در دین دستوراتی هست، اینم پذیرشش زیاد دشوار نیست. باز من این مطلب رو دارم بر اساس قرآن میگم. قرآن می‌فرماید مشکل یه چیز دیگه است. این که معادی هم هست و اونجا حساب ما رو میرسن و ما یک زندگی جاودانه‌ای داریم و خواهیم داشت که باید، اینم چیزی نیست که زیاد باهاش مخالفت بشه بر اساس گزارش قرآن کریم، یعنی کلمات پروردگار عالم. درگیری تاریخی بین جبهه حق و باطل بر موضوع چی بوده؟ آیا تو آن پیامبری یا نه؟ خیلی مهمه ها. یا میگن اگر خدا پیامبر میخواست بفرستد فرشته میفرستاد، یا میگن بله انسان باید میفرستاد، اما آیا تو آن انسان هستی یا نه؟ و بعد تا آخرش هم وقتی میگیم کافر یا مشرک به این پیامبر ایمان نمی آورد و الا مشرکان مکه هم نوعاً هم خدا هم اصل وحی و نبوت رو چه بسا قبول داشتن و هم معاد رو چه بسا قبول داشتن. درگیری اصلی نه در مورد معاده، نه در باره ضرورت دینداری، نه در باره موضوعات دیگری مثل اثبات وجود خدا. این چیزی که تو قرآن ما میبینیم. شما قرآن رو بخونید، بیشترین قصه های انبیاء رو در قرآن میتونید پیدا کنید و بیشترین درگیری در قرآن با خدا نیست، با انبیاءه. و با انبیاء هم سر این که تو آن پیامبری، ما از کجا معلومه، از کجا قبول کنیم تو آن پیامبر هستی؟ خب ببینید، حالا ما مسلمون ها الان به چی معتقدیم؟ ما باید این رو حساب بکنیم. اگر پیغمبر اکرم رو می دیدیم باور می کردیم او پیامبر است؟ مسئله اصلی اینه دیگه. اگه مسئله اصلی در قالب داستان‌های تاریخی قرآن و در طول تاریخ حیات بشر اینه که پیغمبر را باور کنن، تو واقعا الان از جانب خدا وحی دریافت کردی؟ تو ولایت بر ما داری، اطاعت تو واجب است بر ما، راهنمایی تو کافی است برای ما، لازم است برای ما و الی آخر. چون بدونید، میدونید طبیعتاً دین همیشه بوده، حتی انبیاء الهی هم نبوده، نبودن دین بوده، دین تحریف شده، دین کج و معوج. با اصل دینداری کسی مشکل نداشته، همین الان دین دارن. همونایی که میگن دینو بذار کنار، مثلا لیبرال دموکراسی رو به ادعای خودشون تبدیل کردن به دین که براش میجنگن، میکشن و کشته میدهن. حالا دروغ میگن، نه لیبرال نه دموکرات، ولی بالاخره یه آیینی برای خودشون گذاشتن، مقدسش کردن. دروغ میگن حقوق بشر، ولی همین حقوق بشر تبدیل کردن به دین برای خودشون. دین همیشه بوده، با پیامبر بی پیامبر. اینکه انسان دین نیاز نداره حرف چرندیه، در طول تاریخ مسئله این نبوده. مسئله این بوده که باور کنن او پیامبر است یا نه. خب اینکه ما باور کنیم او پیامبر است یا نه، این مسئله مال زمان رسول خداست یا مال الان هم هست؟ سوال من اینه، اون راز مهم اینه، مال الان هم هست. ما الان بدون اینکه در حضور شخص رسول خدا باشیم، باید با روح بزرگ او ارتباط قلبی برقرار کنیم که در خلوت خود بگوییم یا محمد، ما تو را رسول خدا می‌دانیم و به تو اعتقاد داریم، دوستت داریم، باور داریم، تو بوده ای، تو برتر بوده ای، تو برتر هایی بود. ببینید این مسئله مال اون زمان نیست، عظمت رسول خدا محدود به زمان خودش نیست. عظمت رسول خدا به گونه ای بوده است که در طول تاریخ همه انبیا منتظر او بودن و با روح او سخن می گفتن. این در برخی از کتبی که از انبیاء گذشته باقی مونده هست. و عظمت او به این است که شما همه این محبتی که برای فرزندان او دارید به خاطر نور مقدس وجود اوست. همه ما میدونیم اولیاء خدا همه شعاع نور مقدس او هستند. پس ببینید رفقا، هر یک از انسان‌ها، اونایی که قبل بودن، پیامبران الهی می اومدن، تو قرآن نوشته وظیفه داشتن برای آخرین پیامبر تعهد بگیرن. جالبه، برای آخرین پیغمبر از مردم تعهد بگیرن. آخرین پیامبر اومد، چیکار کنید؟ حتما به او ایمان بیارید. بارها در قرآن این تکرار شده. همه آن کسانی که بودن باید با یک روح بزرگی به نام آخرین پیامبر پیمان می‌بستند. اولیاء خدا قبلا با او مناجات می‌کردند و بعداً شما در نمازتون هنگام عبادت با خدا پیوند قلبی خودتون رو با این آخرین پیامبر اعلام می‌کنید. برای او حضور و غیاب ندارد. ارتباط با شخص پیغمبر، او را باور کردی یا نه؟ ببینید دوستان من، آدم با چشم خودش میبینه. بعضی ارتباط با خدا دارن، ارتباط با دین دارن، مثلا یه بخشی از دین اخلاقه، باش ارتباط برقرار میکنن. یه بخشی از دین عبادته، باش ارتباط برقرار میکنن. یه بخشی از دین معاده، باش ارتباط برقرار میکنن. گریه میکنن، استغفار میکنن، میترسن از جهنم، با همه اینا ارتباط روحی برقرار میکنن. با پیغمبر اکرم ارتباط برقرار نمیکنن، به اعماق دلش که نگاه بکنی اصلا حذفش میکنه از این وسط. میگه چرا وقت خودم رو بگیرم؟ آقا ببین واضح من دارم میگم، شما اگه بتونید اینا رو پیدا کنید، آدماشو، مسلکاشونو، با منطق پیامبر ارتباط برقرار میکنه. مثلا منطق پیامبر چیه؟ عدالت. با عدالت ارتباط برقرار میکنه، عاشق عدالته. با شخص پیغمبر ارتباط برقرار نمیکنه، عاشق رسول خدا نیست. چجوری میشه؟ بله میشه، خیلی هم شده. با قرآن ارتباط برقرار میکنه. عجب کلمات برجسته ای خدا نازل کرده است. بعد اونجاییش که درباره پیامبرش داره صحبت میکنه زیگزاگی میده، اکراش در میره. خب وایسا، ارتباط روحی تو با این چی شد؟ با اخلاق ارتباط برقرار میکنه، میگه ظلم بده، مهربان باش. مهربان بودن خیلی خوب است. خب عاشق پیغمبر، شخص پیغمبر، میگه حالا چه ضرورت داره؟ ایشون مگه نیومده بود پیغام بده من عاشق مهربانی باشم؟ خب حالا من عاشق شدم دیگه، چرا اینقدر پیغمبر به رخ من میکشی؟ ببینی اصلا قصه براش غلط جا افتاده. با شخص نازنین پیغمبر ارتباط برقرار نکرده. ما چی؟ ما الان تکلیفمون چیه؟ نظرتون در مورد خود ما چیه؟ ما با امام حسین ارتباط برقرار کردیم. فلسفه این ارتباط ما با ابا عبدالله الحسین که اثر وجود مقدس حسین است با آن مظلومیت که در ما نفوذ کرده است چیست؟ که رسول خدا را باور کنیم، که ما را به محضر او ببرد، که شخص او را بپسندیم. میدونید؟ با امیر المؤمنین ارتباط داریم. آقا دل ما را برده است که کجا برسیم؟ که به پیغمبر ارتباط برقرار کنیم. بارگاهی دارد رسول خدا، معصومین علیهم السلام مراتبی از این بارگاه هستند. فرمود مثلا انا مدینه العلم و علی بابها. اون معرفتی که میخوای از حقیقت پیغمبر پیدا کنی علی باب آن است. یعنی علی را دوست داشته باشی به محبت پیغمبر میرسی. این معرفت با محبت یکیه ها. انا مدینه العلم، نه این علم منهای بگو محبت، اینا لازم و ملزوم هم دیگه در یک جان پاک. گفت علم در یک جان پاک، محبت رو هم گفت، عشق رو هم گفت. ایمان آوردن به خدا از اول تا آخر قرآن ملاکش ایمان آوردن به رسول خداست. تو آن رسول خدا هستی، برگزیده هستی. لذا باید با شخص رسول خدا حضرت ختمی مرتبت ارتباط برقرار کرد. ارتباط مؤدبانه با او چقدر ضرورت داره؟ به اندازه فراوانی تکرار و شدت ضرورت همین صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آدابشه. بعد آقای بهجت فرمود اگه این صلوات رو با محبت بفرستی، اگر این صلوات با محبت باشه، یه دونش کافیه گناهان گذشته و آینده تو رو ببخشه. یه دونش، یه دونه صلوات. آدم شهید بشه به یه مقامی میرسه که پای یه دونه ذکر تو ممکنه به اون مقام نائل بشه. اینقدر این ذکر عظمت داره، چون ادب نسبت به رسول خداست. در سوره حجرات میبینیم این مسئله رو. کسی ادب را رعایت نکنه در حد بلند صدا زدن، در حد خودمونی صدا زدن، نه توهین بکنه، در حد همین بلند صدا زدن، عادی صدا زدن رسول خدا از بیرون خانه، فقط هفت عمل میشه. هیچ یک از خوبی های او رو نمیپذیرم. بگو حالا شما فهرست کن. ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به اصل وحی و نبوت، بگو دیگه، اعمال عبادیش، اخلاقیاتش، هیچ کدوم رو نمیپذیرم، همش صفر میشه. ماجرا سر اینه. من ارتباطم با شخص نازنین او، مسئله این ارتباط روحی است، این ارتباط ایمانی است. او را باور کنم. اطاعت در واقع شاخصی است برای اینکه اونو باور کرده باشه. حالا اگه اطاعت کردی و باورش نداشته باشی چی؟ بزرگترین قسم قرآن میگوید اگر تو او رو باور نداشته باشی و اطاعتش بکنی، ته دلت همیشه هنگام اطاعت او یه ناراحتی هست. بعد بزرگترین قسم قرآن این است که تو ایمان نداری. وقتی که پیامبر به تو دستوری میدهد، فی ما شجر بینهم، تو اختلافات میاد یه نظری میده و ته دلت قبول نداری. ایمان اینه که من ته دلم با پیغمبر صاف باشه. ایمان به خدا میدونی کجا مچش گرفته میشه، شاخصش چیه، کجا اثبات میشه که به رسولش ایمان بیاری. و الا صد بارم ایمان به خدا داشته باشی، اسمتو تو قرآن میگن میذارن کافر یا مشرک، چون به این رسول ایمان نیاوردی. بله، ایمان به خدا بحث میشه به خاطر اینکه حقیقت ایمان به رسول خدا همون ایمان به خداست، باطنش همون ایمان به خداست. ولی ما چجوری بفهمیم تو راست میگی ایمان به خدا داری؟ شاخصش همین ایمان به رسول. پس دعوا سر ایمان به رسوله. و ایمان به رسول چجوری شکل میگیره؟ بگید. با دیدن معجزات او. من خودش رو دیدم ایمان نیارم، بعد معجزش بخواد منو وادار کنه ایمان بیارم. بابا تو دیگه کی هستی؟ تو خودش رو دیدی ایمان نیاوردی؟ بعد ازش سوال کردی که معجزه بیار ببینم؟ نه، جالب نیست واقعا این؟ آقا پس اصل ماجرا این بوده که من خودش رو ببینم ایمان بیارم. بله، حالا من به شما عرض میکنم، دیدن نمیخواد، شنیدن نام او هم باید این اتفاق رو در دل ما رقم بزنه، خواندن تاریخ او هم باید این اتفاق رو در دل ما رقم بزنه، چون روح او بزرگه، چون او عظمت داره. فرزندانش رو پی ما فرستاده برای ارتباط گرفتن با اون شخصیت با عظمت، امیرالمؤمنین رو فرستاده. اینها رسولان رسول خدا هستن، ارتباط برقرار کردن با شخص رسول خدا موضوعیت داره، باور کردن عظمت شخصیت او موضوعیت داره. بابا این چیزی بود که ابو جهل هم زمین زد، گفت خب او که دروغ نمیگه، که او اصلا دروغگو نیست، او وقتی میگه من پیغمبرم یعنی پیغمبره. ابو جهل هم باشی خودشو نمیتونی ازش رد بشی. حالا مرضی داشت، از سر حسادت نتونست پیوند بزنه قلبشو تسلیم بشه. مسلمانیم یعنی تسلیم او شدی. مسلمانی تفسیرش بر اساس آیات قرآن تسلیم امر رسول خدا شدن است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. تسلیم بشن به امر تو، چه تسلیم شدنی. اینو شکن مسلمان حقیقی. پس ارتباط با شخص پیغمبر برقرار کنید، ایمان به شخص او بیاورید، تصدیق کنید رسول خدا رو، او رو تصدیق کنیم که خدا با او سخن میگفت، نزد خدا اینقدر عزیز بود. امیرالمومنین علی علیه السلام عبارت قشنگی تو نامه 31 نهج البلاغه دارن، میفرمایند پسرم این پیامبر رو فرد یا ورد بهی قائدا، او رو رهبر خودت قرار بده، به تعبیر او رو دلبر خودت قرار بده. بعد میخواد پیغمبر رو توصیف کنه، میفرماد هیچ پیامبری به اندازه او از خدا خبر، معرفت، آگاهی، دانایی برای ما نیاورده است. او با عظمت ترین پیامبر خداست. فرد بهی قائدا، او رو رهبر و دلبر خودت قرار بده. انشالله خداوند متعال دلهای ما رو با وجود مقدس رسول خدا پیوند بزن. این تشهد نماز رو عمیق بگید. اذان و اقامه رو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه جنبش جنبه اجتماعیه، یه جنبش جنبه قلبیه. این داد که میزنی اثر رو خودت میذاره. میگه تو خونه با صدای بلند اذان بگو، یه حالا صدا خونه است دیگه، همسایه که نمیشنوه، این دیگه کار، این دیگه کار اجتماعی نیستی، این دیگه صداش برای خودته و برای اهالی خونه. چه ارتباطی باید با او گرفت؟ به خدا در طول تاریخ خیلی سعی کردن پیامبران الهی رو حذف کنن به بهانه پرداختن به خدا فقط. من کلمه مقدس توحید و اینجا اونا سوء استفاده ازش میکنن تکرار نکنم. پس با شخص مقدس و نازنین رسول خدا باید ارتباط گرفت. میفرماید امیر المؤمنین علی علیه السلام، شما مریدان علی ابن ابی طالبید، شما فدایان او و فرزندانش هستید. عشق به امیر المؤمنین در دلهای شما غوغا میکنه. حالا ببینید امیر المؤمنین چجوری درس محبت پیغمبر به ما میده، و باید هم اینجور باشه. آقا دست ما رو بگیره ببره خدمت شریف پیغمبر. قال علی علیه السلام انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. من بنده ای از بندگان او هستم. دیگه چی آدم توضیح بده در مورد شخص نازنین رسول خدا؟ امشب شب جشن و سرور، انشالله امشب محبت او در قلب ما بیشتر تثبیت بشه. نیت های خالصانه شما برای ابراز محبت و تقویت این محبت پیغمبر اکرم در دلها اثر بگذاره رو جمعمون و خود رسول خدا اثر بگذارن. تاریخ رو نگاه میکنیم سرشار از محبته. هر کسی به پیامبر اکرم ایمان میابرد همه ابراز میکردن، یه اتفاقی براشون میافتاد. یا رسول الله ما میخواییم امشب اون اتفاق برای ما بیفته. بالاخره ما هم ار را رسیدیم و پاپتی همینجوری از دور اومدیم، میخواییم نزدیکترین جایگاه رو نزد تو پیدا کنیم. هر کی به پیامبر ایمان می آورد اولین اثرش که همونجا شهود می کرد. قیامت حالا کجاست؟ حالا تا قیامت نسیه نمیذاره خدا. همین الان خدا نقدش میکنه. هر کی به پیامبر ایمان می آورد بلافاصله اینو میگه، اصلا تو تاریخ نوشته، میگه یه دفعه احساس میکردم از شخص نازنین رسول خدا چه محبت عجیبی تو دلم پیدا شد. یا رسول الله ما هم هستیم. طرف منتظر بود رسول خدا رو توی فرصتی به قتل برسونه. تو غزوه حنین گفت من هی نزدیک میشدم، هی نزدیک میشدم، آقا هی اطراف من منو دیدن تو بحبوح جنگ، به من فرمانده جنگ بودن دیگه، جوون برو جلو، من هی نمیرفتم جلو. آقا مثل که حضرت بدون اینکه نگاه کنن به ایشون فرمودن من سعادت او رو میخوام، دارم بهش میگم برو جهاد کن به سعادت برسی، توفیق بزرگ، او قتل منو میخواد. میگه یه دفعه متوجه شدم، رسول خدا متوجه شد، فرو ریختم، جا خوردم، بلا فاصله به رسول خدا ایمان آوردم. بعد اون خودش میگه، میگه یه دفعه دیدم انقدر عاشق پیغمبر هستم که اگر رسول خدا همون موقع میگفت برو پدرت رو بکش، آنم پدرم رو به امر او میکشتم. حالا بحث پدر یه مسئله بوده تو اون فرهنگا، مثل این فرهنگای جدید نبوده که پدر و پسر یا این حرفا کسی مثلا زیاد حالیش نباشه. ایمان می آورد. این محبت، محبت پیغمبر رو گم نکنیم. البته نمیشه یه وقت ما اهل بیت علیهم السلام رو دور بزنیم بخوایم مستقیم با رسول خدا ارتباط برقرار کنیم. این که شدنی نیست. اگه کسی هم ادعاشو کرد این گوشه و کنار، بدون خالی بندیه اون هیچ. و اولیاء خدا هم بدونیم دست ما رو میگیرن میبرن در خونه شخص رسول خدا.
مگر اینکه ما بی‌مزه بازی در بیاریم. نه آقا بستمونه دیگه. آقا بستمونه چیه؟ بیا ادامه بدیم، ببرمت سرچشمه. مگر اینکه ما خودمون بی‌مزه بازی در بیاریم. و الا اگر ابا عبدالله الحسینه، اگر امام حسن مجتباست، اگر امیر المومنینه، اگر فاطمه زهراست علیهم صلوات المسلین، اینا که اصلا کارشون اینه دست ما رو بگیرن ببرن در خونه رسول خدا، یه کاری بکنید، یه حرف مگویی بزنم. یه صاحب دلی میگفت شنبه ها روز سنگینیه، روزهای بعد آسان تره، چون شنبه منسوب است به شخص رسول خدا و سخت ارتباط گرفتن. به خورشید نگاه کردن سخته، به ماه راحت تر میشه نگاه کرد. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام که باب اون شهر علمه درک کردنی نیست. ما یه وقت در این مقایسه ها قرار میگیریم، یه وقت ساده انگاری نکنیم شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام رو، ولی کهکشان در کهکشان یه قوقاییه، خدا میدونه، فقط خدا میدونه. میفرماد حتما اسم یکی از پسراتون رو تو خونه نام شریف پیغمبر بگذارید، و میدونید اثر خودش رو هم داشته تو عالم. بیشترین نام نام شریف حضرت بوده تو جهان در سالهای متمادی مختلف، و انشالله اثر خودش رو خواهد گذاشت. ما بعد از ظهور حضرت ولی از ارواح الله الفدا بیشتر به عظمت این شخصیت نازنین پی میبریم. انشالله یه جایی برسه ما برای مصیبت‌های پیغمبر بیشتر گریه کنیم از مصیبت‌های بچه‌هاش. این معناش دوباره این نیستش که میگم عاشورا کمتر گریه کنیم، نه، عاشورا هلاک خواهیم شد. ولی تو خود عاشورا هم میدونید چی میگیم؟ روزهای خود امام حسین رو میخونیم. بچه پیغمبر رو بی احترامی کردن، یعنی حرمت پیغمبر هم اضافه شده به حرمت شخصیت نازنین و محبوب ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی سر این محبت باید ذکر گفت، باید فکر کرد، و باید با این شخصیت نازنین ارتباط برقرار کرد. یه وقت خودتونو در تاریخ حیات بشر که رسول خدا با شما همزمان نیست متروک ندونید، یه وقت شما خودتون رو در این تاریخ مطرود ندونید، یه وقت مسئله ایمان آوردن و محبت ورزیدن به این آقا، این رو مخصوص مردم زمان رسول خدا ندونید. آقا این حرفا چیه عظمت؟ بابا این شهدا ایرا رو صدا می‌زدی میان کمک میکنن، اینا ریزه خور خانه بچه های پیغمبرن. حضرت رسول چطور؟ الله اکبر از این عظمت. خب این یک مقدار توجهی که باید پیدا می کردیم به محضر شریف این اول شخصیت عالم خلقت. چقدر خدا دوست داره رسول خدا رو، چقدر دوستش داره. زیبایی این شخصیت نازنین رو خود خدا می بینه، چقدر هضم می کنه. این خیلی عجیبه. اول خدا نور پیغمبر رو در عالم آفرید. به تعبیر برخی از این کتب قدیمی که حالا چقدرش دقیق تعابیرش و اینها، مدتی فقط خود خدا به نظاره این برترین مخلوق خودش نشسته بود و از نور او پنجتن رو آفرید و بعد عالم رو آفرید. ولی برای چی باید می آفرید؟ هدف خلقت است او. چقدر خدا علاقه داره به شخص رسول خدا. وای خدای من. بگذاریم، ما که نمیتونیم در مورد این محبت حرف بزنیم و بریم وارد بشیم در مورد شخصیت رسول خدا. ولی دوستان من یه تلاشی بکنید، تاریخ زندگیشون رو میخواید بخونید بگو، کلمات ایشون رو میخواید بخونید، حالا کلمات اهل بیت هم بخونید، به نوعی در واقع جلوات او هستن دیگه، اینجوری جلوه کردن در کلام امام صادق علیه السلام. دیگه نمیدونم میخواید چیکار کنید، ذکر توسل میخواید داشته باشید، توجه به حضرت داشته باشید، آرزوی زیارت قبر حضرت رو داشته باشید. فکر کنید درباره محبت پیغمبر به اصحابش. فکر کنید. در این باره روایت‌های خیلی عجیب و غریب زیادی هست که چقدر رسول خدا برای گناهکارا گریه می‌کرد. برای گناهکارایی که نه مثل شماها، شما که ایمانتون درست الحمدلله، محبت بچه‌هاش هم داره، ممکنه خطایی، اونایی که خیلی پرتن از این وادی ها. من نمیخوام صریح‌تر صحبت کنم، برای کم شدن عذاب کافران گریه میکرد. گریه میکرد در خانه خدا، خدایا میشه روز قیامت محاسبه امت من رو اینجوری انجام بدی، آبروشون پیش همه نره، فقط من و تو بدانیم. گریه میکرد. چه بسائلی که ما خب بچه ایم دیگه، نمیفهمیم که اونجا چه خبره. که من چون ناتوانم، نمیخوام تبلیغات کنم و حتی ناتوانم برای تبیین، نمیخوام تبیین کنم برای شما عظمت پیغمبر رو، محبت او به امتش رو و محبت خدا به پیغمبر رو، محبت اولیاء خدا به پیغمبر رو، محبت حضرت زهرا به پیغمبر، محبت امیرالمومنین به پیغمبر. واقعا آدم دیوانه میشه بعضی از این قصه ها رو میخونه، اگه پرده رو دل آدم بردارن. بذارید آخرین تلاش مذبوحانه خودم رو بکنم. آقا آدم تا مادر نشه میفهمه حس مادر چجوریه؟ بگید نه، خلاص کنید بحث رو. بله؟ چرا فکر میکنم بعضی ها. آقا آدم تا پدر نشه میدونه حس پدر چیه؟ بله؟ آدم تا پرده از رو دلش برداشته نشه نمیفهمه داشتن یه پیغمبری مثل رسول خدا، رسول اعظم خدا، حضرت ختمی مرتبت چه حسیه. پرده رو دل هست، برداشته بشه اصلا زندگی یه زندگی دیگری خواهد شد. من میخوام بحث رو ادامه بدم. این شبهای جمعه میخوایم امام زمانی بحث کنیم و در مورد آخر الزمان انشاءالله، در مورد امام زمان ارواح الله الفدا. ولی امشب به نام شریف حضرت رسول بالاخره اسیر شدیم، نمیتونیم بحث رو جلو ببریم. شاید اصلا امشب جز این مباحث نباید بگیم. یه مختصری عرض کنم بعد از این مقدمه، زل مقدمه کوتاهی رو تقدیم کنم. انشالله برای هفته های بعد بحث رو بگذاریم. بحث رو امشب اجازه بدید مختصر اینجوری ارائه بکنم، بقیه مطالب بمونه برای انشالله هفته های بعد. خب این شخصیت محبوب و محترم طبیعی است که وقتی ظهور میکنه، اون رسالتش رو ابلاغ میکنه و مبعوث میشه و علم به دستش میگیره و با جامعه کار داره، از کنار جامعه عبور نمیکنه، جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. در مقابلش یه نیروهای مقاومت میکنن، چون با وجود رهبری او دیگه هیچ قدرت زینفوزی تو جامعه باقی نمیمونه. تمام قدرت طلبا مقابلش میستن و تمام ضعفای ملحق شده به اون قدرت طلبها، اسیر شده به اون قدرت طلبها جلوی این پیامبر میستن. خب ولی پیامبر اکرم در چند سال مشرکین و کافران رو قلع و قمع کرد، عبور کرد از این مرحله، رسید به پدیده ای به نام نفاق. حدیث شریفی هست که فرمود چی؟ فرمود من از مشرکین یا از شرک برای امت خودم نمی ترسم. از چی می ترسم برای امت خودم؟ از منافق. پدیده نفاق در زمان رسول خدا باقی ماند. بعد از او این پدیده نفاق چه بر سر اولیاء خدا فرزندان حضرت رسول آورد، دیگه روزه ها شما همه آشکارا میدونین. میخوام برسونم به ظهور ها، نمیخوام وقت شما رو بگیرم. این که امام زمان ارواحنا له الفدا، فرزند رسول خدا، آخرین وصیه او، عالم رو پر از نور و آبادانی، عدل و داد میکند و فراوانی معرفت و همه خوبی ها رو در عالم میپراکند، برای این است که تدل به نفاق و اهله، دوران نفاق به پایان میرسد. خب دوران شرک چقدر طول کشید؟ 15 سال، 16 سال، 17 سال، آقا 20 سال، آقا 22 سال دیگه تموم شد دیگه، بیخیال ولش کن، فتح مکه دیگه تموم شد دیگه. 20 الی 21، 2 سال دوران شرک به پایان رسید با عظمت شخصیت پیغمبر. و خدا میداند این بحثی که داشتیم، مردم اون زمان زیاد مردم عارف و نمیدونم همه چی تمامی نبودن عظمت و حقایق دین رو درک کنن. شخصیت پیغمبر، همونطور که اون قوم بنی ربیعه تا دید رسول خدا رو در مکه گفت با این شخصیت، با این آقا میشه عرب رو خورد، از بس نفوذ شخصیت پیغمبر رو دید که چقدر شخصیت جذابی داره، چقدر کلام مؤثری داره، چقدر نگاه پرنفوذی داره، چقدر زبانها قاصره. ببینید دوستان من، بذارید اینجا من یه گله از وضع خودمون بکنم. ما شیعیان خیلی دوران غربت گذروندیم. تو این دوران غربت بیشتر از امیرالمؤمنین و اهل بیت دفاع کردیم که مظلومیتشون آشکار بوده و هویت ایمانی خودمون رو با دفاع از امیرالمؤمنین علی علیه السلام حفظ کردیم. تا اینجا درست. اما الان مسئولیت معرفی نه تنها اهل بیت بلکه در صدر رسول خدا رو به عهده داریم برای اهل عالم و ما داریم کوتاهی میکنیم. ما هر چقدر کتاب در دفاع از امیرالمؤمنین و ولایت او داشته ایم در محیط مسلمانی، چند برابر امروز باید کتاب داشته باشیم برای معرفی شخص شخیص پیغمبر اکرم در جهان. الان اون کسی که پیغمبر اکرم رو نمیشناسه، با اون که نمیتونیم دعوا بکنیم سر ولایت امیرالمومنین، میگه خب اصلا چی هست قصه، اصلشو به من بگو تا بعد به سایت امیرالمومنین، اتفاقا اونم بقیهش هم راحت قبول میکنه. چه درگیری داره الکی بخواد مقاومت کنه؟ ما کم تولید ادبیات کردیم، برای بچه های خودمون هم کم این کار کردیم. تولید ادبیات برنگردم به اون بحث قبلی. حضرت رسول با اون عظمت و نفوذ خودشون شرک و در هم کوبیدن، امت اسلامی رو ساخته و پرداخته کردن. ولی همه ما میدانیم نفاق باقی موند و بعد ضربه هایی که زد، انواع چهره های نفاق، خب تا الان. و در زمان ظهور چه اتفاقی میفته؟ در روایات داره فتنه های آخر الزمان برای اینکه نفاق میان شیعه از بین بره، بازم داستان نفاق. و در دعا تزل و به نفاق و اهله، نفاق ذلیل بشه. پس اینجوری میشه، از بین رفتن شرک، شرکی که مقاومت میکرد در مقابل شکلگیری امت اسلامی، چقدر طول کشید؟ گرد کنید عدد و 20 سال، کمتر از 20 سال، چون قدرتش رو پیدا کرد اسلام. بعد از نبرد خندق و بحث احزاب دیگه هیمنه برای شرک باقی نمون. اون یه مقاومتی مذبوحانه داشت دیگه، برای نگه داشتن شهر مکه در مقابل پیغمبر میتونست غلطی بکنه، مقاومتی بکنه، و الا عددی نبود دیگه. اسلام داشت میرفت و کار انجام میگرفت. خب شرک خطرش چی بود؟ خود حضرت هم صریحا فرمودن من از شرک برای امتم نمیترسم. بله، کسی که میاد سر این سرچشمه زلال دیگه نمیره آب گلالود بخوره که، ولی برای امتم از نفاق میترسم. نفاق داستانش مون تا الان و باید با ظهور نفاق از بین بره. وظیفه سنگین ما درگیری با نفاقه. اون وقت ببینید نفاق چه پدیده پلیدیه که شخصیت با عظمت پیغمبر روش اثر نمیگذاره آدم بشه. الله اکبر، مقابل پیغمبر اکرم سوسه میاد. نفاق میاد سر از بدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدا میکنه. دیگه طبیعیه وقتی تو مقابل پیغمبر وایستادی، معلومه دیگه، به تعبیر دعای ندبه، فقتل من قتل و صبی من صبی، اونجا اینجوری گفته میشه. وقتی امیرالمومنین رو بکشن دیگه طبیعیه بچه‌هاش هم میکشن. این نفاق یه پدیده‌ایه که باید ازش عبور کرد. حالا نفاق در مقابل رسول خدا رو میخواستم امشب یه شرحی بدم. چند مرحله داشت. مرحله اول نفاق، کسانی که مخالف شکلگیری امت اسلام بودن، مسجد ضرار ساختن، امثال عبدالله ابن ابی، اینا اصلا نمیخواستن شکل بگیره، تظاهر میکردن به اسلام. این نفاق یه مرحله از نفاق بود. مرحله دوم نفاق، اونهایی که تسلیم شدن، تخریب هم دیگه نمیتونستن بکنن، مثل ابو سفیان ها. مرحله سوم نفاق، حالا مرحله که میگم منظور ترتب زمانی و اینها نیست، انواعشو میگم. نفاقی که نه تخریب کرد نه فقط تسلیم شد، بلکه نقشه کشید که تصاحب بکنه. سه نوع نفاق برجسته در زمان رسول خدا هست. اون نفاق سومی موفق شد، گفت با چرا رسول خدا رو انکار کنیم، چرا بیایم کارشو خراب کنیم، آش رو با جاش برمیداریم میبریم. شما باورتون میشه ما باید الان امروز درباره این سه نوع نفاق صحبت کنیم؟ چون ما بناست امتی باشیم که موجبات ذلت نفاق در زمان ظهور رو فراهم کنیم. ما باید باشیم دیگه. تو ذل و بهن نفاق و اهله یعنی چی؟ ذلیل می شود نفاق با ظهور یعنی چی؟ شما بگید معناش یعنی چی؟ آقا امام زمان علیه السلام فرماید این منافقه بگیریدش، میگیرنش، کتکش میزنن، ذلیل شد. بعد مردم هم هیچی نمیفهمن. بعد آقا اینه که هم منافقه بگیریدش، مردم هم که نمیدونن که آقا هم خبر از غیب داره میده، اونم میگیرن. آقا به این روش که منافق اگه میخواست ذلیل بشه، خب آقا از اطلاعات خودشون استفاده میکردن، در صدر اسلام همینجوری ریشه نفاق رو میزدن. چرا اینقدر شکنجه؟ چرا امیرالمومنین علی علیه السلام سربسته باید بگوید همان گونه که رسول خدا پای رکاب خودش منافق داشت، من هم پای رکاب خودم منافق دارم؟ چرا سربسته باید بگوید؟ من از شما واقعا میپرسم، تا هفته بعد روی این موضوع فکر کنیم، واقعا نفاق در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا ذلیل میشه یعنی چی؟ بگذارید کنار دیگر روایات، رشد عقل مردم و مؤمنین دست میکشه سر عقل مردم. برای مقدمه سازی فتنه ها برای خارج کردن منافقینه، خب اینا معناش یعنی چی؟ بذارید کنار هم دیگه، یعنی ما مردم باید نفاق رو بشناسیم، یعنی ما مردم باید نفاق رو بشناسیم، یک نفاق شناسی باید راه بیفته. من متاسفم برای تعلیمات دینی که تو مباحث عقیدتی هی کافرشناسی میکنن برای ما. اصول عقاید کافرشناسی میکنه، میگه با هر کی به این 5 تا اعتقاد نداشته باشه مسلمان، بابا ولمون کن تو رو خدا. اینا رو بچه ها تو این جامعه نفسم بکشن میفهمن، اصلا تو این جامعه هم نباشن هر کجای عالم باشن اعتقاد به این مسائل که کاری نداره، که اونو به عهده خود خانواده بذار، خانواده به بچه هاشون یاد بده. مسجد هم تو همه محله هست دیگه، تو آموزش دین رو با آموزش نفاق نمیگم آغاز کن، بیشتر بهش بپرداز، نفاق رو بشناسه، بچه ها تحذیر پیدا کنن از انواع نفاق، خودشون اولا دوچار نباشن بعد بقیه رو بشناسن. جالبه ما اصلا نداریم که شما باید یک کسی رو معرفی کنی بگی این منافقه ها، بگی این منافقه ها. چرا؟ برادر دوقلوی نفاق رو ما اجازه داریم معرفی کنیم. این هم عجب طرح قشنگیه، حضرت امام مقام معظم رهبری اینو اجرا کردن، اونو میتونی. بعد اینا همیشه با همن، دو قلوه چیزی هن، چسبان، یک سال نه چسبان، اینا معمولا با همن. یکیشون رو لو بری میتونی اونو کی هم همونجاست، همون جا داره میپلکه. همسان نه، میخوام بگم چسبان، ول میکنن هم دیگر رو. همسان درسته، عبارت اون نوع دو قلوها اینه، ولی من میخوام جلوتر برم. اینا چسبانن. آقا پس مسئله لاینحل زمان رسول خدا و اولیاء خدا که کار کشید تا غیبت، ظهور انواع نفاق بود. یه انواع نفاقی رو هم در زمان رسول خدا من معرفی کردم خدمت سروران خودم، شما دیگه حدس میزنید دیگه، درسته؟ نفاقی که میخواست چیکار کنه؟ ممانعت بکنه از شکلگیری امت اسلامی، تخریب میکرد. اون منافقینی که رفتن مسجد ضرار ساختن، رسول خدا هم رفت مسجدشون رو خراب کرد. شما حالا میخوای کار ما رو خراب کنی؟ بیا برو دروغگو، تو مسجد ساز شدی اکی تا حالا. دستور گرفته بود از اون طرف مرز، برو یه مسجد بساز، بعد خودتو جا بزن. این نوع نفاق رو واقعا زمان خودش رسول خدا تا حد زیادی از بین برد. یه نفاقی هم بود، نفاقی که تخریبگر نبود دیگه، زورش نمیرسید، تسلیم شد. این منافقین رو هم زمان خودش رسول خدا افشا کرد. به ابو سفیان رسما پس از مسلمانیشون حضرت لعنت کرد، شیعه و سنی نقل کردن، و شیوه لعنش هم مفصل بود، به فرزندانش هم بود که بماند، که بعدن حدیث جعلی درست کردن که این لعن رو درستش کنن. حدیث جعلی درست کردن، پیغمبر هر کسی رو لعن میکنه این رحمت براش، تا اون لعنی که همه شنیده بودن خونسا بشه. بفرمایید، نفاق تخریبگر و نفاق زورش نرسه تسلیمگر، حالا تسلیمگر اگه تعبیر دقیقی باشه. ولی نفاق دیگری به وجود آمد که ضربه زد، اون نفاق تصاحب کننده است. نفاق تصاحب کننده چه ویژگی هایی داشت؟ اومد گفت اصلا خیلی هم خوب، اتفاقا چقدر هم خوب، آش رو با جاش برداشت، گفت حالا ما جالشین اصلا. خیلی این خیلی ده. ما این سن و نفاق رو داریم یا نداریم تو جامعه خودمون؟ هر سش رو باید بشناسیم برای مقدمه سازی ظهور، چون ظهور یعنی ذلت، بفرمایید ذلت منافق و نفاقه. شما از من ایراد نگیرید، من بگیرید گوش نمی کنم دیگه این ایرادو، بگه تو اصل بحثت نفاقه، بعد اومدی به نام ظهور داری صحبت میکنی. من حرف تو قبول نمی کنم، من میخوام در مورد ظهور صحبت کنم، من در مورد آخرالزمان میخوام صحبت کنم، من در مورد معرفت به امام زمان علیه السلام میخوام صحبت کنم، که منافق چنین معرفتی رو هیچ وقت پیدا نمیکنه. آقا تو میخوای در مورد منافق، آقا بحثو خراب نکن تو رو خدا، ما میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ نفاقی که اگه دل بره معرفت به امام زمان پدید میاد. برو جمع کران ببین چه خبره، وای خدا مست میشه آدم. آقا مردم برای چی اومدید؟ برای کی اومدید؟ هیچ قصه ای از حضرت نشنیده، دلش میتپه برای حضرت. چه معرفت زیباییه دوستان من. این معرفت هر کجا نبود مطمئن باشید نفاق هست. حالا ممکنه یکی پرتم باشه ها، یعنی اصلا به گوشش نرسیده چیزی، به قول معروف اتمام حجت نشده براش. ولی ما باید از انواع این نفاقها تبری بجوییم، بشناسیم، وقت لایق ظهور میشیم. خب این نفاقها رو جالبیش اینه که هیچ کس نباید هیچ کسی رو به این سادگی متهم کنه به نفاق، درسته؟ مخصوصا حالا نفاقها وقتی پیچیده میشه، ولی باید خودش لو بره از شدت معرفت مردم. این یه دوقلوی چسبان داره که اون کار اینو را میندازه. من بذارید از سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام کمک بگیرم. فرمود قطع ظهری رجلان من الدنیا، دو نفر دو گروه کمر من رو شکستن. یکی منافق علیم اللسان، منافقی که بلد دیگران رو فریب بده. دوم بگید متنسک احمق، یعنی دینداری که خودش منافق نیست ولی آدم ساده لوحیه. اینا دو قلوهای چسبانه، اینا به اونا میدون میدن، اونا اینا رو فریب میدن، بعد لشکرشون زیاد میشه، مؤمن با بصیرت و این وسط سرشو میبرن، مظلوم قرار میدن. ما منافق نمیتونیم به آدما بگیم، ولی ساده لوح میتونیم به آدما بگیم. نه اون حالا تا یه حدی، یه درصدی از سادگی داره خودش، ولی درصدی از نفاق داره. مقابل نفاق برتر از خودش مثل امرآس سادگی داره، درجه داره دیگه. حالا متنسک ساده لوح و جاهل، اینا کمک اونان. حالا در این باره ما باید صحبت کنیم. ما آخرالزمان نه مؤمن ساده لوح باید باشیم که باید نفاقو بشناسیم دیگه، تو منافق هم که دیگه الحمدلله نیستیم و نباید باشیم و خدا ما رو بری بدارد، و ولی منافق شناس باید باشیم. مثلا شده گاهی از اوقات رهبر انقلاب و امام، حضرت امام بعضی ها رو صریحاً خطاب کردن که شما ساده لوحید. من تعبیرهای رهبری رو دارم که به بعضی از سیاسیونی که واقعا در حق این کشور خیانت کردن، جنایت کردن، فرمود شما ساده اندیشید. این بهترین تعبیره ها. یه بارم خود ایشون فرمودن این بهترین تعبیره، ساده اندیش. ساده یعنی کسی گول نفاقو میخوره، نفاق باور نمیکنه. بفرمایید نفاق چیه؟ اون که میخواد آشو با جاش ورداره. یه جلوش اینه. حالا منافقای دیگه هم داریم، اونا رو بگذاریم کنار. امام هم از این تعبیر به کار برد، ولی دیگه من یه نمونهشو بخوام با صدای بلند و برجسته بگم، کسی بنا بود قائم مقام امام باشه، یعنی جانشین امام بشه، امام ایشونو عزل کردن از اون سمت جعلی قائم مقامی که خودش امام هم مخالف بودن که ایشون قائم مقام بشه، بعدن اسنادش رو شد. بعد امام آخر سر بهشون فرمود چی؟ شما ساده لوحی. صریحاً هم امام فرمود ساده لوحی، کار دستت بیفته کار می دست منافقی. این صریحه. اینا ساده لوحی و نفاق چجوری کنار هم دیگه قرار می گیره؟ در کلمات سال آخر امام نگاه کنید، هر موقع گفتن لیبرال منافق هم کنارش گذاشتن. ببینید این پدیده الان تو جامعه ما هست یا نه؟ ببینید تا ظهور رخ نده ما با یه همچین پدیده‌ای درگیریم. باید خودمونو از سادگی و از نفاق خلاص کنیم، هم ساده لوحی رو بشناسیم هم نفاق رو بشناسیم، هم ساده لوح نباشیم هم احیانا خودمون خدای نکرده نعوذ بالله تو دام نفاق. آقا اینقدر گریه ها میکنن اولیاء خدا ته دلشون رو بررسی کنن که مبادا نفاقی باشه. گریه ها مال همینه دیگه، نصف شب کجا میرن تاریکی دنبال چی میگردی؟ یه ذره اگه ته دلم باشه بردار، سینه زنی تو پیاده روی کربلا کجا میری دنبال چی میگردی؟ گو تو بیابونا دنبال این میگردم، یه ذره ته دلم نفاق نباشه ای خدا. دعا کنم عرضم تمام. دعا جانانه آمین بگید. آمین مثل صلوات لازم نیست بلند باشه، آروم بگو. حالا دادم خواستی بزنی اون دیگه حالا میل خودته، مستحب نیست. حالا دیگه سینت تنگی میکرد خواستی داد بزنی، خدا میشنوه. داد خواستی بزنی یعنی اصرار داری میکنی، کاری ندارم. ولی فرمود دستشو کسی بلند کنه، من خدا خجالت میکشم دستشو خالی رد کنم. یه دعا کردیم وسط جلسه، اونو تکرار میکنم. دعاهای در مورد این نفاق و ساده لوحی رو هم عرض میکنم. دیگه امشب روزه نخونیم. قلب عالم شاده. ما دیگه نمیخوایم اهل بیت رو یاد مصائب بیاندازیم. یفرحون به فرحنا. چی بگم؟ خدایا به حق میلاد رسول خدا که عزیزترین شخصیت عالم امکان نزد توست، ایشون رو عزیزترین شخصیت در قلب تک تک ما قرار بده. آمین. یه دقیقه دستتون رو نگه دارید، من قبل از دعای بعدی یه تلاوت بخونم. فرمود لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه. ایمان نداره تا کسی منو از خودش بیشتر دوست داشته باشه. و عطرتی احب من عطرته. الله اکبر. موافقید یه بار دیگه این دعا رو بریم؟ بله. خیلی نظر نمیدید همینجوری بالاخره همراهی میکنید، نظر بدید، داریم صحبت میکنیم. خدایا به حق میلاد امشب عزیزترین شخص عالم امکان که عالم را برای او آفریدی، عزیزترین شخصیت در قلب ما را رسول الله اعظم قرار بده. فرزندان او را عزیزترین شخص در اشخاص در قلب ما قرار بده. حالا دب کنید. خدایا همون جور که امشب مکه رو نور باران کردی، آسمان و زمین نور باران شدن، بت‌ها شکستن، آتشکده‌ها خاموش شدن، خدایا به حق همه معجزات امشب شب میلاد پیغمبر قلب ما رو نورانی کن، بت‌های قلب ما را فرو بریز، آتشکده های قلب ما را فرو بریز. این دعاها مال بحث اول. بر بحث دوم، خدایا تمام قلب ما را از ذره نفاق پاک بگردان. ما را جزو آدم های ساده لوح که گول منافقین بخورن قرار مده. ما را مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. وصلى الله على محمد وآله.